من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فجر است و سفید حلقه بر در زده است، روز آمده تا جلال بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت از افق سر زده است. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. سال روز ورود پرخیر و برکت امام راحل عظیم الشان به میهن سرفراز اسلامیمون رو و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. همین ابتدای برنامه یادی بکنیم از همه شهدای انقلاب اسلامی که خونشون در به ثمر رسیدن این انقلاب بی تأثیر نبوده و بسیار هم مؤثر بوده. یادشون گرامی باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و این ایام فرخنده و خجسته رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آرزو میکنیم که انشالله همه گرفتاری ها به برکت پیغمبر و اهل بیت و توسل به اهل بیت انشالله برطرف بشه. انشالله. مشکلات جوان هامون، اشتغال، مشکل مریضی هایی که افراد گرفتارن، مشکلات اقتصادی به برکت پیغمبر و اهل بیت انشالله و به دعای اولیای خدا انشالله مرتفع بشه و بهترین مصلحت ها و قضا و قدر ها رو برای همه عزیزان آرزومندیم.
سلامت باشید. حالتون خوبه؟
انشاءالله. الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنم. انشاءالله دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم. ما بحثمون با حاجی فرحزاد در هفته‌های گذشته و سایه‌های نورانی نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنان علی علیه السلام بود. نکات خوبی رو شنیدیم. در آخرین فرازی که شرحش رو حاجی فرحزاد فرمودند به بحث صدق و کذب رسیدیم و ایشون وعده دادن که انشاءالله امروز به بحث شراب که شش فراز از این وصیت رو در باغ نبی مکرم اسلام اختصاص دادن به این بحث انشالله خواهیم شنید. با خدمت شما هستیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر واقعا فوق‌العاده داریم از عزیزانی که بحث‌ها رو پیگیری میکنن و از همه مهمتر عمل میکنن. انشالله دست ما رو بگیرن، ما هم به اونها ملحق بشیم. بسیار پیام‌های تشکر آفرین و بسیار مؤثر در این پیام هایی که بنده مرور کردم بوده.
الحمدلله.
تو پیام ها چند تا سوال مطرح بود، سوال هایی که به دردم میخوره و لازم است دنباله بحث صدق و کذب. اینا را خیلی کوتاه پاسخ بدیم،
کامل کنیم اون بحث رو.
اون بحث رو کامل کنیم.
خیلی خوب.
یکی این که افرادی که پرسیده بودن ما در عمرمون دروغ زیاد گفتیم، حالا چه کار بکنیم؟ دروغ هایی که انسان گفته واقعا باید توبه کنه، استغفار بکنه، عذرخواهی بکنه و توبه و استغفار اون گناه ها رو پاک میکنه، از بین میبره و تصمیم بگیرن که از این به بعد جبران بکنن. با صدق و راستی انشالله خدا گناه های گذشته رو پاک میکنه.
انشالله.
یه نکته ای که در سوال ها بود و به جا هم بود، خیلی هستن به اصطلاح ما رو وادار به دروغ میکنن. اینم خیلی موضوع مهمیه که ما افراد رو تحت فشار قرار ندیم یا سوال‌های بیجا حریم شخصی افراد. مثلا گاهی تو رسانه متاسفانه بعضی از مجری‌ها مسائل رو آگاه نیستن، از طرف یا از یه خانواده سوال می‌کنن آقا شما تا حالا دروغ گفتی یا نگفتی، شما تا حالا رابطه نامشروع داشتی یا نه. اینا اصلا سوالش حرامه. سوال یعنی حق نداره کسی از حریم شخصی کسی یا گناه‌های شخصی کسی سوال بکنه.
و در واقع این سوالات اونها رو وادار می‌کنه که دروغ بگن.
دروغ بگن، آره، این کار بسیار زشتیه.
چون راست گفتنش که اصلا صلاح نیست.
صلاح نیست، آره. یعنی ما اصلا سوال‌هایی که مربوط به ما نمیشه، ما وظیفه نداریم در حریم شخصی یا خانوادگی یا اسرار افراد. آقا چقدر حقوق میگیری شما مثلا، خیلی سوالای خیلی عادی، نمیخواد طرف بگه، یعنی جزء اسراره. به خیلی از مثلا منبری ها، فوتبالیستا یا افراد میگن آقا چقدر به شما پاکت میدن، یا مثلا چرا آدم سوال میکنه به شما چه ربطی داره یعنی کجای مشکل شما رو حل میکنه. گاهی میبینی هیچی نمیدن، یا کم میدن، یا که زیاد میدن. این که آدم مجبوره به دروغ قایم میشه،
این سوال چه دردی رو دوام
چه مشکلی درد میکنه. یعنی بسیاری از سوال ها از گناه های شخصی، از اسرار افراد، از درآمدهای افراد، از حقوق افراد، طرف نمیخواد بگه فلان مریضی بدو داری یا نداری. چرا آدم بپرسه؟ برای چی میپرسی؟ و حتی میخوام عرض بکنم مواردی که آدم ازدواج میخواد بکنه، روابط نامشروع، رابطه داشتینش، این سوالا حرامه، سوالش بیجا هست، یعنی نباید سوال بکنیم. اگرم کسی سوال کرد، گفتن راستش حرامه، یعنی نباید راستشو بگین، یعنی باید حریم نگه داریم، بپوشانیم. و دخالت در امور دیگران، اسرار دیگران، فضولی کردن، سرک کشیدن به همسایه، به خانواده، بسیاری از افراد هستن که میگن بر اثر فشارهایی که دیگران ما رو به گناه وادار کردن، به دروغ وادار کردن،
خیلی بده.
این خیلی بده. و کلن هر کجا که واقعا بینی و بین الله ضرر فوق‌العاده‌ای داره، یعنی حریم‌ها شکسته میشه، آبروها ریخته میشه، مال و جان در خطر، مال و جان خودمون یا دیگران، که به ناحق طرف میخواد وارد بشه. یه موقع من مال کسی رو بلند کردم، باید اقرار بکنم بهش برم، اما نه، طرف میخواد مال منو به ناحق بگیره، به ظلم بگیره. جاهایی که موردش ظلمه، ظلم به خود افراد یا ظلم به دیگرانه،
بله.
یا آبروی افراده، یا اختلاف انگیزه، اون دروغی که اختلاف ها رو از بین بره، صلح و صفا ایجاد بکنه، جایزه، گاهی واجبه، ولی راستی که فتنه انگیز باشه و باعث دردسر بشه، حریم ها از بین بره، اختلاف ایجاد بکنه، اون حرام گناه کرده.
همیشه هم گفتیم دیگه، هر بله. راست نشاید گفت.
بله. خیلی راست دار آدم لازم نیست بگه، بله. که بله. یا عذر بیاره، مثلا بگه حالا من نمیتونم جواب شما
بدم، بحث عوض بکنه،
بحث عوض بکنه، و اگر مجبور شد انکار بکنه، دروغ بگه، اونجا جایزه.
خیلی خوب.
بله. عرضم بزرگ شما، اینم نکته قشنگی بود، صلح و اصلاح بین دو نفر، که اینجا دروغ گفتن مستحب، گاهی واجب میشه آدم یه زن و شوهر اصلاح بده، یه فامیل رو اصلاح بده، که ما روایات خوندیم که از هزارها نماز، روزه، صدقه، انفاق با مهمتره، یعنی چیزی که خیلی مد نظر اهل بیت بوده، دلها به هم نزدیک بشه، یگانگی و صلح و تفاهم ایجاد بشه. حتی چند روایت داریم که در اینطور موارد پول انسان انفاق بکنه، یعنی برای حل اختلاف و دعواها نه تنها دروغ جایزه، بلکه پول هزینه بکنه.
یعنی چی؟
بله، ما در روایت داریم که بین چند طایفه فامیل اختلاف بود، اومدن پیش مفضل از یاران امام صادق علیه السلام، ایشون برای حل اون اختلاف 400 درهم هزینه کردن. طرف ادعایی داشت که این مثلا مال من خورده، ارث من کم گذاشته، ایشون با این پول اون اختلاف رو خوابوندن از بین بردن.
گفتن اگه مشکل مالیه بفرمایید،
بفرمایید این من پول میدم، این
مشکلشون حل بشه،
اختلاف و دعوا از بین بره. بعد فرمودن که فکر نکنید این پول از خود منه، امام صادق پول به من داده، فرموده اگه بین دوستان شیعان اختلافی بود، پول هزینه کن، خرج بکن، که اختلاف و دعوا از بین بره. یعنی هر جایی که با پول حل اختلاف میشه، با زبان، حتی با دروغ گفتن، اختلاف و دعوا از صلح و صفا ایجاد میشه، این کار رو باید انجام بدیم.
مثلا یه هدیه بخریم،
آره.
مثلا یه مشکلی اگه داره، آره. مشکل رو حل بکنیم،
آره. یا بگیم هدیه از طرف اون
فلانیه،
بعد فلانیه، که
به چه الفت ایجاد بشه، بین دو تا مشکلات برطرف بشه. خیلی
این صلح و صفا رو خدا خیلی دوست داره. بارها عرض کردیم مگه دو تا دل یکی شد؟ خدا، پیغمبر، 120 جاز پیغمبر، 14 معصوم، همه اولیاء خدا پشت سر او هستن،
و برکتی که نازل میشه به سمت مردم و دلها. خیلی خوب. یکی از معجزات و یکی از افتخارات امام راحل در حیا پیروزی انقلاب اسلامی همین بوده دیگه، دلها رو به هم نزدیک کرد، الفت ایجاد کرد، و این همه برکت الحمدلله.
اگه این یگانگی نبود، هیچ وقت بر دشمن
بله پیروز نمیشد.
این یگانگی بین همه گروه ها، جناح ها، افراد مختلف، همه یه دست و یه دل شدن به این،
آره، اون طرز تفکرها بله. به هم نزدیک شد و یکی شدن. بله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این نکات تکمیل تمام شد؟
بله.
خیلی خوب، وارد بحث شراب میشید.
بله.
بفرمایید، ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که من خودم واقعا آقای شریعتی، این وصایای پیغمبر رو که مرور میکردیم، بحثمون درباره وصیت‌های پیغمبر خداست. در بسیاری از موضوعات پیغمبر ما یک فقره، یک جمله دارن، ولی به بحث شراب که رسیدن، 6 بند 6 فقره درباره مضرت شراب و صدمه های فوق العاده و مفسده های فوق العاده ای که شراب داره در این باره به امیرالمومنین سفارش کردن که از این استفاده میشه که در همون زمان آلودگی به شراب خیلی بوده یا در زمانهای بعد یا در آخر زمان معلوم میشه که این گرفتاری برای امت خیلی فوق العاده است و ضرر و خطرش هم خیلی فوق العاده است. من همینجا عذرخواهی میکنم، ممکنه بسیاری از بیننده‌هایی که این بحث شراب رو میبینن بگن ما که اهل شراب نیستیم، خونه زندگی متدین پاک، اینا هم گوش بدن اب نداره. اولا بسیاری از افرادی که با شراب خور در ارتباط هستن یا گاهی مجالس شراب دعوت میشن یا رستورانی که تو شراب استفاده میشه نشستنش رفتنش حرامه، حالا عرض میکنیم پیغمبر ما 10 طائفه رو در رابطه با شراب لعنت کردن. کسی که انگور میکاره به این قصد، کسی که بار میبره، هم میکنه، نگهداری میکنه، میخره، میفروشه، بنگاهداری میکنه، تمام اینا مورد لعنت. یعنی باید ما یه جوری زندگی کنیم که اصلا هیچ کمکی به تولید شراب و مصرف شراب و تایید شراب نشه.
اونم لعنت چه کسی؟ لعنت پیامبر رحمت.
خدا. آره حالا میخوانیم روایتش رو. ما از اول عذرخواهی میکنیم از محضر بزرگوارانی که ممکنه مثل بحث وسواس خیلی آلوده نبودن، ولی اونایی که آلوده هستن چاره ندارن، ما این بحث براشون بکنیم. بعد اون وصیت‌های خود پیغمبرم هست، به اینجا رسیده بحثمون.
خیلی خوب.
بله. عزم و ان شاءالله از خدا هم بخوایم واقعا خدا حفظ بکنه خودمون، خانواده‌هامون، بچه‌هامون رو که واقعا بسیار خطر مهلک و گناه مهلکی. حالا عرض می‌کنیم. اولین فقره از بیان پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی من ترک الخمر لغیر الله سقاه الله من الرحیق المختوم. یه وقت آدم شراب نمیخوره به خاطر اینکه خدا گفته نخور، نه شده. یه موقع نه، اصلا کاری به خدا نداره که گفته یا نگفته، میگه چون برای بدن من ضرر داره یا از ترس مردم آبروم از بین میره، به خاطر غیر خدا ترک میکنه. ما کم داریم عملی که حتی برای غیر خدا هم کسی اون کار رو انجام بده یا ترک بکنه براش ثواب بدن، بهش او رو ببرن، پاداش بدن، اجر بدن، یا براش به قول ما طبل بزنن. ولی ترک شراب حتی لغیر الله توی جمعی است که رودرباسی داره، توی جمعی است که همه مؤمنن، به خاطر اونا ترک میکنه.
بله.
از ترس مردم، از ترس شلاق، از ترس آبرو ترک میکنه، نه به خاطر حفظ جانش، میگه ضرر برای بدن من داره، حتی اینم براش بسیار پاداش و ثواب میدن.
چه خوب.
که خود حضرت علی تعجب کردن، فهمیدن از کردن حتی لغیر الله، فهمیدن بله لغیر الله. یا علی ترک شراب اونقدر مهمه، کسی به خاطر غیر خدا هم ترک بکنه سقاه الله من الرحیق المختوم، خدای متعال از شراب ناب بهشتی و نوشیدنی های خالص بهشتی که مر شده به اون مرحمت میکنه، یعنی میره بهشت. که در روایت هم داریم کسی به خاطر غیر خدا ترک بکنه بهشت بر او لازم میشه، یعنی قطعا خدا او رو وارد بهشت میکنه. فقال علیون علیه السلام لغیر الله، یعنی حتی به خاطر غیر خدا، فرمودن که یا علی نعم والله سیانتن لنفسه یشکره الله علی ذلک، یعنی حتی کسی به خاطر حفظ بدنش، ظاهرش هم شراب رو بذاره کنار، خدا تشکر ازش میکنه. ادخله الله الجنه، در یک روایت دیگه فرمودن که خدا او رو وارد بهش میکنه.
به خاطر چیز کمی نیست،
کمی نیست، یعنی یه گناهی رو شما انجام نمیدی به خاطر همین خدا تو رو میبره بهش. خیلی مهمه.
خیلی خوبه.
فقره بعدی یا علی شارب الخمر که عابد وثن. خیلی عجیبه، این تعبیر کم داریم برای یه گناهی. فرمود یا علی کسی که اهل شرب خمر شراب میخوره مثل کسی است که بت میپرسته. بت پرستی چقدر گناه بزرگیه، در واقع در حد کفره. کسی که میاد سنگو میپرسته، چوبو میپرسته، گاو میپرسته، حیوانی رو میپرسته، مخلوقی رو میپرسته، میفرمد همون جوری که انسانی که خدای واقعیشو فراموش میکنه، اگه خدا رو فراموش کرد، گذاشت کنار، سر در میاره. ما بی خدا نمیتونیم زندگی کنیم، یعنی هر کسی، یعنی هر انسانی به یک جایی باید متوجه بشه، به یک کسی تعظیم بکنه. حتی اون کمونیست ها میرن سر قبر بزرگانشون تعظیم میکنن، میفتن زمین یا میستن احترام میکنن. یعنی هیچ کس بی خدا تو دنیا نیست.
این روحیه پرستش در همه
هست. عبودیت در وجود و ذات انسان ها گذاشته شده. اگه اون معشوق واقعی، محبوب خالق واقعی، خدای واقعی رو شما نگرفتی، میگه آقا روزگار میمیدانه. خب روزگار به خدا میگیره، اسمش عوض میکنه. و الا بی خدا کسی نیست. همه دارن،
همه معبود دارن،
همه معبود دارن بلاشه. همون جوری که کسی خدای واقعی رو کنار بگذاره، فراموش بکنه، به خدای علکی سر در میاره، به بت پرستی، شرب خمر هم یک حالتی است که خوردن عرق شراب آدم عقل انسان رو ضایع میکنه. عقل که زائل شد، آدم سر به اینجا در میاره. یعنی ممکنه به بت پرستی هم کارش بکشه، چون اونم عقلش میره کنار، فهم و درکش میره کنار، به بت پرستی میرسه. شرب خم بدترین ضررش اینه که اون قوه عاقله، فهم، درک انسان رو کور میکنه، فهم و شعور از آدم میگیره. ممکنه انسان به بت پرستی هم سر در بیاره. حالا عرض میکنیم که به اینجا هم کشیده میشه. فقره سوم که این هم فقرهاش خیلی تنده، فرمود یا علی شارب الخمر لا یقبل الله عز و جل صلاته اربعین یوما فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ كَافِرًا. خیلی تنده. انشالله که هیچ کسی مبتلا نباشه. انشالله دعا میکنیم و جدا دعا میکنیم برای اونایی که گرفتارن، مبتلا هستن، خواسته یا ناخواسته تو این مسیر خدای نکرده قرار گرفتن، خدا نجاتشون بده. فرمود یا علی اگر کسی شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. نه اینکه نماز نباید بخونه، باید بخونه. مثل بقیه فقرات هم ما داریم، مثلا کسی زکات نده نمازش قبول نمیشه، اما این معنیش نماز نخونه، باید بخونه، اما رشد آور نیست،
نماز بالا نمیره،
بالا نمیره
و او رو بالا نمیبره.
آره بالا نمیره، یعنی معراج نیست، یعنی به تکامل، یعنی درجا میزنه. این نماز باید بخونه، درجاش رو یه مقدار جبران بکنه،
یا شاید هم سقوط میکنه، برگرده جا اول،
برگرده جا اولش. یعنی این وقت برداشت نگه کسی که من که حالا شراب میخورم
تا 4 روز نماز نخونم،
نماز نخونم، این حرف غلطیه. این نمازش باید خسارت هایی که به این شراب خورده باز جبرانش بکنه. یعنی اون در سقوط هاشو اصلاح بکنه، افتادن هاشو باید دستگیری بکنه. مثل روزه هم داریم، کسی مثلا در حال روزه غیبت بکنه، دروغ بگه، فحش بده، ما خیلی روایت داریم روزش قبول نمیشه، این نمره 20 بهش نمیدن، بالا نمیره. صحیح هستا، یعنی آدم از آتش جهنم بیاره بیرون، ولی رشد بالا نمیره. این معنیش نیست که کسی غیبت کرد دیگه روزشو بخوره نگیره. باید اصلا کسی که اهل فحشه یا شرابی اینه باید بیشتر روزه بگیره، بیشتر نماز بخونه، تقویت بکنه،
بیشتر
مراقب باشه. ان الحسنات یذهب نسیه، یعنی اون زمینه رشدشو بیشتر فراهم بکنه که تا ترقی پیدا بکنه. این حدیث معروفی که عرضم بزرگ شما گاهی خوندیم که یه نفر در زمان امام صادق علیه السلام مبتلا به شراب بود، ولی سعیش این بود مثلا نماز جماعت رو ترک نکنه، سعیش این بود که جلسه امام صادق شرکت بکنه، دهنشون میشست، اونا هم ستارالعیوب هم میپوشانن، عیبهای شخصی رو ظاهر نمی کنن و تو شعرا بودن، تو مده ها بودن اون زمان،
بله.
بودن، ممکن مبتلا به گناهی بودن، ولی ارتباط با اهل بیت رو قطع نمی کردن. عرضم به حضور شما در یک زمان شراب زیاد خورده بود، از یک کوچه باریک و بنبستی داشت میرفت، یه وقتی در امام صادق از روبرو داره میاد. خیلی برای سنگین بود، خیلی سنگین بود. یعنی که انسان باید مواظب باشه، یه موقع تو کوچه بنبست گیر میفته و گرفتار میشه. عرضم به حضور شما فکر کرد که چه کار بکنه، دهنش بو میده، آلوده است، تلو تلو ممکنه میخوره، ولی یه هوشی داره که امام داره میاد. خواست برگرده دید کوچه بنبسته، کوچه اگر پهن بود میگه من از این ور میرم، امام از اون ور، شطور دیدی نیدی، اما چهره به چهره داریم میشیم، کوچه باریکه. یه جرقی به ذهنش زد، گفت رو به دیوار میکنم پشت به امام، مشغول میشم که لباسم بنده، مثلا لباسم رو ببندم اینا، امامم بزرگواری میکنم، برو ندیده میگیرم میرم. این خیلی عجیبه این تیکره بود که وقتی مشغول به خودش بود، یه وقتی دست پر مهر و محبت امام به شونش خورد، فرمودن فلانی در هر حالی که هستید روتون رو از ما برنگردانید. روتون رو از ما برنگردانید. خیلی عجیبه. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، اگر ما روایت داریم شارب الخم چنینه، چنانه، نمازش قبول نمیشه، چنینه، خدا عقوبتش میکنه، ولی این بیشتر با سراغ طبیب بره،
این ارتباط رو قطع
نگی من شراب که میخورم پس دیگه زیارت امام رضا نرم، کربلا نرم، مجلس روزه نرم، نماز جماعت نرم، نه اصلا برو، بر شما واجب تره بری، اینقدر برو که
این ور تقویت،
این ور تقویتون. گفت کل ذنب لکم مغفور سبل اعراض و انی ادنو منی، یعنی من بقیه گناه ها قابل آموزش بخشش الا روگرداندن از من، یعنی قطع رابطه نکن. قطع رابطه گناه نابخشودنیه، بی ولایتی بی خدایی گناه نابخشودنیه. شما بیشتر برو این طرف. در زمان پیغمبر ما داریم که یه نفر آلوده به گناه بود، نماز جماعت مسجد شرکت میکرد، به پیغمبر گفتیم وضعش خراب چین و چنانه، فرمودن ان صلاته تنها و یوما، یعنی بگذارید بیاد نماز جماعت یک روزی، همین او رو نجات میده. یعنی میخوام عرض بکنم این روایاتی که میگه واقعیه، نمازش بالا نمیره، قبول نمیشه، اما معناش نیست نماز رو ترک بکنه، اهل بیت رو ترک، این بیشتر بیاد که این جبران بکنه، همین او رو نجاتش میده. حالا یه داستان جالبی یکی از رفقا نرم که مال قبل از انقلابه برای خود من خیلی جالب بود، گفت ما در شهرمون که یکی از شهرهای بزرگ مرکز استانه، گفت یک آقای بود اونجا گاراژ داشت، به اصطلاح ترمینال مسافربری داشت، وضع مالش هم خوب بود، با بعضی از این راننده ها و شاگرد شوفرها میشستن، آخرش هم عرق و قمار رو از این خرابکاری ها میکرد. یهو 180 درجه این وضعش برگشت، یعنی 180 درجه عوض شد،
متحول
شد. به همه اونا رو گذاشت کنار، رو توبه کرد و یک زندگی خیلی سالم و خیر رساندن به دیگران و پولی که آدم میخواد خرج جهنم رفتن بکنه، خرج فقرا و گرفتارا و مشکلات مردم اینو حل میکنه، همش میره بهش. بعد یکی از رفقا گفت، رفت تحقیق کرد، گفت که چی شد شما متحول شدی؟ که آدم نمیدونه که آدم هر کجا میتونه پیوندش رو با خوبا اولیای خدا محکم بکنه و از بدها ببره، جدا بشه. گاهی یک آیه، یک حدیث، یک کلام، پیامای زیبای خلاصه نشاط آور برای ما خیلی میاد. همین هفته پیامی بود برای خود من خیلی زیبا بود، نوشته بود که حاج آقا چند سال قبل شما در سمت خدا گفتی هر کس نماز نخونه کور وارد سرای محشر میشه، نابیناست در اون عالم. همین یه جمله باعث شد از اون روز سال من نماز خون شدم.
خوب.
یعنی چند سال نماز نمیخوندم، همین یه جمله شما باعث شد من نماز،
یه تلنگره، خیلی
یه تلنگره. این آیه حدیث، اصلا شرابخورا بیشتر با سمت خدا رو گوش بدن، شرابخورا بیشتر طرف مجالس اهل بیت برن. این آقا گفت من اهل این چیزا هم نبودم، اهل خرابکاری بودم. تو شهرمون یک موقعی داشتم جایی میرفتم، عذر میخوام، معذرت میخوام، احتیاج به دستشویی پیدا کردم، دیدم صدای قرآن اینو میاد، فهمیدم اینجا مسجده. حالا مجلس ختمی بود یا مثلا یک کسی منبر رفته بود سخنرانی میکرد، رفتم مسجد برای اینکه قضای حاجت بکنم، کارم انجام بشه. بلندگو حیات مسجد روشن، صدا پخش میشد.
بله.
دیدم اون واعظ رو منبر میگه که حیا نمیکنی، خجالت نمیکشی با این زبانی که یا حسین میگی؟ این زبان رو شراب میریزی نجسش میکنی، کثافت روش میریزی، با زبانی که یا علی میگی، اسم یا علی پاک کننده است، یا زهرا میگی، یا امام زمان میگی، قطعا دوستان و شیعان اسم اهل بیت میارن، به زبان میارن در گرفته، یا ابوالفضل میگی، یا الله میگی، آخه این شراب نجسه، آلوده میکنی، دهنت کثیف میکنی، آدم
چرا این زبان رو،
این مجرای اسم خداست، اسم اولی ذکر خداست، اینا آلوده. این حرف میگه اون چنان مثل پتکی بود به من خورد، یعنی به غیرت من خیلی برخورد. ما نمیدونیم کدوم کلام، کدوم حدیث، کدوم آیه ما رو عوض میکنه. گفتم خاک بر سرم، یک عمری خودم آلوده کردم، دیگرانم آلوده کردم، همین جمله باعث شد من متحول بشم، منقلب بشم. تمام اونها رو گذاشتم کنار، رفقام هم جمع کردن، گفتم از امشب به بعد من اهلش نیستم، هر کس اهلشه از اینجا باید بره. اونایی که اصلاح شدن، خوب شدن، موندن، اونایی هم که ادامه خواستن بدن، من از اون ترمینال بیرونشون کردم و زندگی من عوض شد. یک نورانیت، یک برکت فوق‌العاده‌ای به زندگیم اومد. میخوام عرض بکنم که انسان باید مواظب باشه، یعنی اگرم آلوده هست ارتباطش رو از این بعد بیشتر بکنه. و این خطرهایی که به ما گفتن، که همین فرمایش نورانی عزت فرمود 40 روز نماز او بالا نمیره، قبول نمیشه، و اگر در این 40 روز از دنیا بره مات کافرا، یعنی ممکنه به حالت کفر از دنیا بره.
جابر.
ما این خیلی خطر، یعنی مداومت بر شرب خمر ممکنه انسان رو به کفر بکشانه. که ما هم داستان داریم، هم روایت داریم که گاهی بعضی گناه ها که آدم پشت سر انجام میده، خورده خورده ببینید یه مثال خیلی ساده، یه موقعی یه جزء بدن انسان میکروب میاد، چرک میاد، آدم چرک خوشگم میخوره، شربت، قرص، دوا، آمپول، اون بهتر. اما یه موقع چرک همه بدن انسان بگرفته، اون دیگه اطباء میگن قابل علاج نیست، یعنی دشمن اومده همه مملکت رو گرفته، پایتخت.
مثلا یه باطلاق یک همینجوری فرو میریم توش دیگه.
اصلا آره، میخوام عرض بکنم یه موقع آدم یک ذره است، یه موقع نه خورده خورده، این ذره ذره تمام اینه که معتاد میشن، از یه پیاله شروع میکنه، از یه نخ سیگار شروع میکنه، از یه ذره مواد شروع میکنه، اما خورده خورده همین مثالی که من باطلاقه، آدم یه دیگه سرش میره تو دیگه، دیگه نمیتونه برگرده، دیگه به مرگ کارش میکشه. ببینید من یکی دو نمونه عرض میکنم. نجاشی از دوستداران امیرالمومنین علیه السلام بود، شاعرم بود، اون موقع هم شاعر خیلی مهم بوده، یعنی حکم رسانه رو داشته.
بله.
یعنی شعر در فضیلت میگفتن پخش میشد و فضائل اهل بیت هم منتشر میشد. نجاشی در زمان امیرالمومنین علیه السلام بود در کوفه، ماه رمضان روزه گرفت بره مسجد پشت سر حضرت امیر مثلا نماز و صحبت و اینا، رفیق نابابی داشت، امان از این رفیقای ناباب. من یه موقع سمت خدا عزیزان سایتشو مراجعه کنم، فایلای متنی صوتی نمیدونم تصویری همش هست. بله. حتی رو گوشی همراه بریزن هر دفعه نگاه بکنن.
در مورد دوست که صحبت کرده بود،
در مورد دوست که صحبت کرده بودم و این فقرش مخصوصا پرهیز از دوستان ناباب، دیدم بازدید کنن داشت از همه بیشترن.
خب الحمدلله
برای خود من جالب بود.
آره.
به اینجا رسیدم که این موضوع همه مردم گرفتارن، یعنی پدر مادرها میخوان به بچه‌هاشون برسن، نمیدونم مردم هم میخوان، ولی رفیق ناباب، دوست ناباب آدم رو میکشونه به منجلاب، میکشه به خلاف و کثافت کاری. نجاشی یک نمونهشه. نجاشی ماه رمضان روزه گرفته برای خدا، آمده بره مسجد، سر راه یک رفیق جلوشو گرفت، گفت بریم منزل، گفت چه کاری؟ گفت یک شراب ناب تهیه کردم، نمیدونی چه اینو چنانه، امان از این شیطانای انسی، شیطان انسی و جنی. گفت آقا من روزم، بذار برم مسجد به نماز. گفت نه، این گیرت نمیاد، این حیفه، اینا رفیقایی که دو گوش آدم میخونن میکشن آدم به منجلاب،
وسوسه
میکنه. آره، خطر رفیق ناباب از هزار تا شیطان به نظر من خطرش بیشتره. شیطان فقط وسوسه میکنه، این طرفو میکشه میبره، یعنی واقعا آدم باید پرهیز، واقعا آدم قطع رابطه بکنه، ببره از اینا. خلاصه اصرار زیاد راه این شخص رو زد، راه نجاشی رو زد. حالا یه روز که چند روز نمیشه، یه بار که بردش خونه، از این شراب به او داد، اینا مست کرد، به قول محمد تو کوچه خیابان گرفتنش، بردن پیش حضرت امیر علیه السلام، شهادت دادن شراب خورده، اونم تو ماه رمضان. عزیزان میدونن شراب 80 تازیانه حد شرعیشه.
بله.
یعنی اگر ثابت بشه کسی یا خودش اقرار بکنه شراب خورده،
حدش
80 تا تازیانه باید بدن. بله. خب 80 تا تازیانه حضرت امیر بهش دادن، فرمودن چون در ماه رمضان هم حرمت شکنی 20 تا اضافه میشه، 100 تا بهش دادن. آقا این بهش برخورد، بعضی آمدن وساطت کردن، آقا این شاعره، فرمودن حکم خداست، حکم خدا که نمیشه من تعویض قائل بشن، عدالت در همه چیزی کشم حکم خداست. آره، عنوان داره، شهرت داره. آقا این که حد شراب حضرت بهش دادن باعث شد از حضرت امیر ببره، شبانه فرار کرد، رفت به معاویه ملحق شد، به دشمن حضرت علی. یعنی یه پیاله شراب راه او رو زد،
جبهه‌شو عوض،
جبهه‌شو عوض، از جبهه حق رفت تو باطل. حضرت علی رو، این که حضرت من مات کافرا، یعنی اگه انسان ادامه مداومت بر شرب خم بکنه، وقت به اینجا هم کارش میکشه.
این مات کافرای هشدار جدی هم هستی باجای فرض، چون آدم که فرداش خبر نداره، همین دیگه ما توبه میکنیم و نمیدونم فلان اینو ممکنه تو به کفر
بشه. چقدر افرادی که در حال شراب، در حال شراب از دنیا رفتن. آقا در حالا فرصت باشه عرض میکنه، اگه این هفته نشد هفته آینده، مزراتی که بسیاری از کشورها مدتی میگن ما شراب رو ممنوع کردیم، مفاسد اجتماعیمون خیلی کاهش پیدا کرده. یکی از دانشمندای بزرگ میگه شما اگر جلوی شراب رو بگیرید، بسیاری از این بیمارستان‌ها مریضی‌ها تعطیل میشه، بسیاری از این تیمارستان‌ها تعطیل میشه، بسیاری از این زندان‌ها. ما یک رئیس راهنمای رانندگی مرکزی استان بود، آمد پلو من.
بله.
گوه آج آقا من از این شهر میخوام برم. گفتم چرا؟ گوه آج آقا آخر شهر یه موقع بیا بهت من نشون بدم. تصادفات بسیار ناهنجار، ماشین تو شهر زده به تیر برق، زده به وسط به اصطلاح بلوار زده به آدما کشته، موتوری رفته تو جوب.
چه هوشیار نبود.
بله اینا رو میریم چیز میکنیم، میریم یا روانگردان یا اعتیاد یا شراب. بیشتر شراب مصرف کرده. شراب من در خارج هم اینطوریه، بالاترین جرم جریمه ها برای اون کسی است که در حالت مستی رانندگی بکنه. پدرش در میاد هم کشور خارج در اون حال نمیذارن رانندگی کنه. میخوام عرض بکنم اصلا ما آخرت و بهشت هم تو کار نباشه، خدا پیغمبر اصلا نباشه، یه چیزی که واقعا ضررهای عقلی ضررهای بدنی، حالا عرض میکنیم بعضی فکر میکنن منفعت داره، اینا هم خدا در حرام شفا اصلا قرار نرده، ضررهای اجتماعی ضررهای اقتصادی که این شراب و خوردن شراب داره واقعا فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. از بس که تو صفحه حوادث نوشته یک بنده خدایی شراب خورده بود، مست شده بود، عقلش از دست داد، خانومش میاد خانه در حالت مستی، میگه تو کی هستی، نکنه دزدی، چاقو میزنه خانومش رو میکشه. بعد از یکی دو ساعت پسرش میاد، پسرش هم میزنه میکشه. بعد به هوش میاد میبینه که خودش هم میزنه میکشه. یعنی اگر ما بدانیم که این چه خطر مهلکیه، یعنی واقعا خطرناکه، ایمان انسان، دین انسان، سلامتی انسان، امنیت جامعه رو، بسیاری از جنایات در این حال انجام میشه. من خودم قبل از انقلاب که علنی شرابگاهی میخوردم، من خودم دیدم یه آقای مست کرده بود حمله کرد به ناموس مردم، یه حرکاتی که اصلا من گفتنش اینجا شرم دارم. خب این اگه آدم عادی باشه هیچ وقت تو جمع لااقل این کارو نمیکنه. یعنی این که پیغمبر ما میفهمن یا علی این خطر داره، این فاسد مفسد، 40 روز نماز قبول نمیشه، ممکنه طرف کافر از دنیا بره، اینا رو هشدارایی است که ما باید جدی بگیریم.
خودش گناه مقدمه بسیاری از گناهان هم میشه.
همینجوری در همین فقرات بعدی هم حضرت به همین اشاره میفرمایند.
بسیار خب، حالا ان شاء الله برمیگردیم ادامه فرمایشات شما رو مشتمیم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله هیچ کس گرفتار این معضل بسیار جدی با این نکاتی که جای فرهزاد و روایاتی که در این زمینه اومده هیچ کس گرفتار نباشه ان شاء الله، و ان شاء الله خداوند کمک بکنه به همه ما که از این همه نوشیدنی های حلال بله. و پاک و طیب انشالله استفاده بکنیم، و اونجا هم انشالله اون شراب ناب رو از دستان نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام بگیریم انشالله. صفحه 112 رو امروز با هم تلاوت میکنیم در سال روز ورود نورانی و پربرکت امام خمینی رحمت الله علیه. تصاویر قرآن امروز رو و این دهه رو انشالله از حرم امام راحل تقدیم حضور شما میکنیم. صفحه 112 آیات 24 تا 31 سوره مبارکه مائده. شاید خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام خمینی و همه شهدای انقلاب اسلامی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه تشکر از همه دوستانی که در برای ضبط این تصاویر زحمت کشیدن و یک تشکر ویژه از جناب آقای فروغی عزیزمون که همیشه التافشون شامل حال ما میشه. انشالله همچنان موفق و معید باشن با اون نوای حزین و لحن بسیار زیباشون که تلاوتهایشون بسیار دلنشین هست. حاج آقای فرح‌زاد نسخه صلوات رو بفرمایید و بعد هم اشاره قرآنی رو فرمایشات پایانی شما رو بشنویم.
بله، در روایت داریم همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیغمبر عرض کرد آیا در روز قیامت هستند کسانی که از دیدار جمال شما محروم بشن؟ یه عده‌ای هستن واقعا جمال پیغمبر خیلی مهمه دیگه، بهترین جلوه خداست، همه تجلیات عالم در پیغمبر جمع شده، که بزرگترین محرومیت اینه که آدم به زیارت پیغمبر که انسان کامل و وارسته و سرور همه عالم است توفیق پیدا نکنه. حضرت بودن سه دسته هستن به زیارت من قیامت موفق نمیشن. یکیش اونایی که شراب خورن، یعنی شراب خوردن باعث میشه که انسان جمال اون گل عالم و محبوب عالم و هم کسی که حضرت زهرا از فراق او اونقدر گریه کرد تا از دنیا رفت، حضرت علی عاشق دلباخته او بود، تمام انبیا محو جمال پیغمبرن، یعنی اون جلوه کامل خدا رو ما نبینیم، در واقع از دیدار خدا محروم میشه. اونایی که شراب میخورن از دیدار جمال پیغمبر محروم. دوم فرمود عاق والده، اونایی که عاق والدینن اونا هم از دیدار پیغمبر انشالله کسی نباشه که به ناحق پدر مادرش رو آزرده کنه. وقت بی خودی پدر مادر ناراحتن، اون جرمی نیست، من وظیفه‌ام کامل انجام میدم، بی حرمتی نمی کنم، اما اذیت میکنم، آزار میرسونم،
بی احترامی
میکنن، عاق والده میشن، اینم از دیدار پیغمبر محروم میشه.
دسته
سوم فرمود اونهایی که در دنیا نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه.
ان شاء الله جزء هیچ کدوم از این سه دسته
نباشیم.
ان شاء الله اشاره قرآنی رو بفرمایید.
بله، آیه 27 سوره مائده، خدای مهربان داستان حابیل و قابیل، دو فرزند حضرت آدم رو بیان میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دو فرزند حضرت آدم که به نام حابیل و قابیل بودن، که به حق که اینجا اشاره کردن، یعنی در بعضی کتابهای آسمانی تحریف شده، خلاف واقع بیان شده. داستان واقعیش اینه که اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. خدای متعال میخواست این دو فرزند رو، فرزند حضرت آدم رو امتحان بکنه، فرمودن قربانی در راه خدا هدیه بدید.
بله.
جناب حابیل کشاورز بود، به اصطلاح معذرت میخوام، حابیل دامدار بود، رفت تو گوسفنداش گشت، بهترین گوسفند، چون آیه قرآن هم داریم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان به ایمان، به نیکی، به حقیقت وقتی میرسه بهترین ها رو در راه خدا هدیه کنه مصرف بکنه.
گشت و بهترین رو
گشت بهترینش رو هدیه کرد. متاسفانه قابل که خساست و بخل گفتیم ریشه تمام بدی هست، کشاورز بود، رفت اون زراعت دور انداختنی که به درد نمیخورد پسترین زراعتش رو آورد برای خدا هدیه. مال او قبول شد، مال جناب هابیل مال او قبول نشد. این باعث حسادت شد. حتی در روایت داریم شیطان آمد به قابل گفت که داداشت برنده شده و موفق شده و نسل آیندهی که به وجود میاد همه افتخار میکنن، نسل هابیل برادرت بر تو افتخار میکنن که پدر ما هدیهش قبول شد، ما تو این خفت و ذلت برای تو میمانه و اون عزت برای اون میمانه.
تحریک
گفت پس چه کار بکنم؟ گفت برو از بینش ببر، نسلشم از بین بره. که آیم داریم که کسی یه نفر رو بکشه مثل که یه امت رو کشته و که انما قتل الناس جمیعا، یعنی کل یک نسل رو از بین برده. این جنایت بزرگیه و حسادت، حسادت یعنی ریشه تمام رذایلی که حسادته. چی باعث شد یوسف پیغمبر تو چاه بندازن؟ حسادت. چی باعث شد که هابیل کشته بشه؟ حسادت برادرش. انشالله حسادت در کسی نباشه. و در مقابلم قابل گفت که اگر قبول شده به خاطر اینکه من تقوا به خرج دادم، وظیفه‌مو انجام دادم. یعنی معیار تقوا و ایمانه. تقوا و ایمان باعث شد من قبول بشم، مال تو قبول نشه. و الا خدای متعال که نظر بدی به کسی نداره. انشالله جزء متقین باشیم و در راه خدا بهترین ها رو بدیم و از حسادت به خدا پناه ببریم.
انشالله و انشالله بهترین ها رو برای هم بخوایم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از خیلی ممنون از همراهیتون. بحثمون رو ادامه میدیم در ذیل وصایای نورانی نبی مکرم اسلام. ما خدمت شما هستیم. نکات پایانی رو بفرمایید.
بله، یکی از وسوسه های مهم شیطان اینه که بعضیا میگن که خب آقا ما حالا در یک مهمانی دعوت میشیم، یه تعارفی از ما میکنن، حالا عمری یه بار، سالی یه بار، چند وقت یه بار. این اصلا تمام افرادی که بد گرفتار شدن از کم شروع کردن دیگه، یعنی با یه تعارف. یه آدمی که سیگاری اول به تعارف شروع میشه، این یه خطر، یعنی احتمال هست. بعدم همون کمش هم ضرر داره، همون کمش هم خدا عقوبت میکنه.
این وصایای پیامبر و این نکاتی که بسیار واقعا هولناک بود برای اونایی که معتاد به این نخل. شراب هستن، یا نه همینی هم که نخل. یه لیوان، یه استکان،
یه استکان. پیغمبر ما میفرماید یا علی، کسی که شراب بخوره 40 روز نمازش قبول نمیشه. نمیگه که همیشه بخوره. یعنی یک بار که بخوره 40 روز نمازش قبول نمیشه. تو اون 40 روز از دنیا بره مات کافرا، با کفر از دنیا میره. ببینید لا تجمع الخمر والایمان فی قلب رجل ابدا. هیچ وقت نوشیدن شراب با ایمان در دل کسی جمع نمیشه. یعنی شراب خوردن همون ایمان میره از انسان میره بیرون،
حتی کمش
دور میشه. بله،
حتی کمش،
همو کمش، کمش هم حرامه. یعنی انسان فکر نکنه که مثلا حالا بگیم من بگم آقا این لجنی که تو کثافات تو جوب، بگم من یه ته استکان میخورم، ته استکانش هم سمه، ته استکان چرک و کثافته، چرک و کثافت، خون، آلودگی، سم. یه کسی بگه که من هر روز سم میخورم، یه ذره سم میخورم، یه ذره سم آدمو مسموم میکنه. ببینید ام خاله یک زن خیلی مؤمنه با تقوایی بوده، ناراحتی مریضی داشت، به طبیب مراجعه کرد. طبیب بهش گفت که برای این دردت مریضیت شراب خوبه یا آب جو خوبه. حالا عرض میکنیم آب جو، ماء الشعیری که مسکننده هست، هر نوع نوشیدنی که مسکننده باشه. حضرت هم میشوند هر نوع مسکننده حرامه. حالا اسمش عرق بذار، شراب بذار، ماء الشعیر بذار، هر چی باشه که مسکننده هست، این حرامه در اسلام. گفت شما شراب یا آب جو بخور، من ضمانت میکنم مریضیت خوب میشه. این خانم فوری دست نگه داشت، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. به حضرت عرض کرد آقا من فلان مریضی گرفتم، رفتم دکتر تجویز کرده که شراب بخورم یا آب جو بخورم. حضرت میخواستن امتحانش کنم، فهمیدن خب طبیب گفته چرا نخوردی، طبیب گفته چرا نخوردی. گفت آقا جون این در اسلام حرامه، در آیات قرآن داریم حرامه. اگر من مریضیم بدتر بشه، مشکل پیدا کنم و نخورم گرفتار بشم، میگم امام صادق فرموده که نخور، من هر مشکلی هم باشه قبوله.
بله.
و اگر به اصطلاح خوردم و باعث رفتم برم جهنم، میگم امام صادق فرموده بخور، منم جهنم نمیبرم دیگه. حضرت خیلی خوش اومد که این مطیع تابعه، تابعه مطیع.
چه کار خوبی هم کرد که رجوع کرد
پرسی داره. بعد حضرت هم بودن نه من بهت اجازه نمیدم، چون خوردن شراب یکی این که انسان رو شفا خدا در حرام قرار نداده، چیزی که درش حرامه خدا شفا قرار نداده، یکی هم این که بر تو میترسم در پایان عمرت بی ایمان از دنیا بری، بی ایمان از دنیا، رضا این خطر داره. حضرت بهش اجازه ندادن. اگه وقت است من
نه خیر، ما وقتمون رو به پایانه و تموم شده، وقتمون 2 دقیقه وقت داریم.
بله حالا یک حدیث ابن نادره بخونم این 2 دقیقه. ببینید این حدیث در سفینه از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن ان العبد لا یزال فی فسحت من رب ما لم یشرب الخب، یعنی انسان مورد لطف خداست، مورد نظر خداست، یعنی ولی او خداست. زما الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی اون کمند جذبه الهی به بنده چسبیده، او رو به خیرات میبره تا وقتی که بدنش دهانش آلوده به شراب نشده. نمیگه 10 بار یه عمر، نه یه بار، تا مادامی که این بدن ما آلوده به شراب نشده در وسعت الهیست و نظر خداست، او رو میکشه میبره. فعضا شربه ها، هر وقت که خدای نکده خودشو به شراب آلوده کرد، دهن به شراب زد، خرق الله تعالی علیه سرباله، یعنی خدا جامعه حیا رو ازش برمیداره، یعنی لباس حیا رو ازش میکنه. فکان ولده و اخوه و سمعه و بصره و یده و رجله ابلیس، فرزندش، برادرش، گوشش، چشمش، دستش، پا میشه شیطان. یعنی عقل و ایمان از اون میره بیرون، رئیسش و کارگردانش میشه شیطان،
اختیارش
از شیطان. خیلی تعبیر تندیه. میگه فرزندش، برادرش، گوشش، چشمش، دستش، پاش، یعنی شیطان چیزی زیر پاش گذاشته به هر طرف میکشه. یسوقه الی کل شر، او رو به هر شری میکشونه. و یصرفه عن کل خیر، از تمام خوبی هم او رو باز میداره.
بسیار خوب، انشالله جز این دسته نباشیم. خیلی ممنون، متشکرم. بحث رو ادامه میدیم انشالله هفته
دیگه. چاره نداریم،
بسیار خوب، وقتمون تموم شد. آجای فرزاد خیلی ممنون از حضورتون، نکات خوبی که شنیدیم. فردا انشالله با حضور آجای حسینی قومی خدمتتون خواهیم رسید. چقدر خوب زبانهای ما و دهان ما که معطر به نام امام حسین علیه السلام هست رو به هیچ گناهی آلوده نکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام Oh,